بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. مهم نوع راهکارهای درمانی قرآنی است که از تمام روشها برای درمان استفاده میکنه. اولا به یک اعتبار این از زیر مجموعه های این دستور یا این درمان از زیر مجموعه های درد قوه شهویه هست، بیماری شهوی. منتها حتی بخش نساء و رجالش اینجا از هم جداست و خیلی لطیف جدا کرده حالات هر دو را. از نساء را به خودشون پرداخته، یه نوع فلا تخضعن بالقول از باب ارائه هست، منتها در باب بیماری شهوت یک طرف قوای فاعلی دارد و یک طرف قابلی و اینا با هم دو بخشن و خلط نباید بشن. متاسفانه شخصیت ها گاهی خلط میشه، دلائلش از اطراف میاد که چگونه میشود جا به جایی صفات، حالات، ملکات، رجالن، نسائن، ولی حالا اونا کار نداریم. منظورم که طمع رو یک بیماری قلب میداند قرآن در این باب. فیطمع الذی فی قلبه مرض. بیماری بیماری عدم استقرار روحه، بیماری بیماری عدم اطمینانه، منتها از چه زاویه ای و کانالی حرکت های درونیش ایجاد میشه، یکی شهویه هست که اینجا بهش پرداخته شده. اما قرآن تعبیر به مرض می کند این را. و اگر قوه خیال در انسان باز بیمار نباشه، که اونم اگر بنا بشه به قول امروزی یا کارشناسی بشه با هزار زاویه مربوطه، یعنی آقا ورودی شما چه به خیال میرسانی؟ فرض کنید که یکی از حواس خمسه چشمه، شما داری تو خیابون میری، از کانال چشم و از کانال بصر به نفست چه عکس هایی را داری منتقل میکنی؟ به قوه خیال چه عکس هایی را داری منتقل میکنی؟ و قوه خیال اینها رو تحویل حافظه میده و نگه میداره. اگر این عکس ها مشکل دار باشه، در نوع تشدید بیماری مؤثره. در زمان مناسب این عکس ها رو که تو قوه حافظه ذخیره کرده، اینا رو میاره به فعلیت میرسونه، میاره پیش، میاره و اشتغال ایجاد میکنه. این حالا یک زاویه. یک زاویه این که نه، اصلا خود قوه خیالی که ذخیرش خوب یا بد، کم یا زیاد، قوه عاقله ارتباطش با این قوه خیال چگونه هست؟ یعنی این خزانه خیال در و بوم محکمی داره یا در رفت آمد و تشتته؟ صور مطالب اگر تسلط قوه عاقله برش نباشه، دوباره همون مشکل خواهد بود. می‌بینید کانال های مختلفی را میشه برای حتی یک درمان یه بیماری راهکارهای مختلفی برای درمان هست. تو همین بیماری‌های ظاهری هم همین جوره. یک نفر بیمار میشه، فرض کنید که سرماخوردگی، میره پلو پزشک، با یک نسخه خوب میشه. همین فرد با همین بیماری پزشک نمیره، میره یک سونا عرقگیری میکنه، اونم خوب میشه. یه نفر نه سونام نمیره، عرقگیری هم نمیکنه، یه غذای مناسب میخوره، یه استراحت میکنه، یه شوربا میخوره، اونم خوب میشه. راهکارها متعدده، در پزشکیش متعدده، در فراپزشکیش متعددتر خواهد بود. در بخش راهکارهای درمانی برای بیماری‌های انسان مهم تشخیص بیماریه. شاید هنوز از طب قدیم در پاکستان نادر باشن. اونهایی که سابق بودن در شرح حالشون احیانا نوشته می‌شده پزشک بیماری شناس جداست از پزشک در تجویز دارو کن. دو مقوله بوده، این بیماری را تشخیص میداده، اون برای درمان اقدام میکرده. گیاه را بشناسد، درست بکند، بداند کدامش را، کدام قسمتش را بردارد. این حالا در پزشکی قدیمی و سنتی و طب معمول بوده. وقتی این قضایا نوبت به انسان و بیماری‌های روحی و شخصیتی انسان میرسه، بسیار فراتر از اینها خواهد بود، هم علل تولید بیماری تا راهکارهای عملی درمان. شما نگاه کنید، این از زیر مجموعه های قوه شهویه است که یک مرد ازدواج کرده اما قرار نداره، همسر داره ولی تشتت افکار داره، همسر داره ولی زیاد خواهه، قناعت به زندگیش و همسرش نمی کنه. اینا بیماریه، اینا مرضه، و چقدر زندگی ها را می پاشونه، چقدر فشارها، اذیتها به طرفین میاره یا به همسراشون میاره. اینا مال چیه؟ مال اینست که اون فیتم الذی فی قلبه مرض یک حقیقتی است، رخنه کرده، قلب بیماره، شخصیت بیماره، نیاز کاذب احساس میکنه، در صدد زیاد خواهیه و تشتت میاره. این کار استقرار را میبره، اطمینان را میبره، ذکر الله را میبره. راهکارهای درمانی متعددی برش هست. یکیش این که حتی از پزشکی گرفته تا نه اصلا تو باب اخلاق، علل تشدید و تحرکات خیالی رو کنترل کردن. وقتی بخوای سراغ عللش بری، از غذا خوردن و انواع خوراکی ها هست تا باب مفصلیه که حالا ورودش مقتضی نیست به این جلسه. اما حالا چیزی که باز بالمناسبه بد نیست صحبتش بشه اینه که ماها دارای افکار پراکنده به اصطلاح خودمون هستیم، دارای ورودی و خروجی های فکریمون حساب شده نیست. این خیلی ما رو عقب انداخته. یکیش اینه که این تشتت را تو زمینه‌های مختلف سرایت میده به ما و این یه جوری کنترل میشد، کارهامون سامان پیدا میکرد. قرآن برای انواع راهکارها هم تو همین یه زمینه، اگر واقعا فرصتی باشه انسان بتونه کار کنه، خورده خورده وارد بشه، انواع راهکارها رو ارائه میکنه برای اطمینان خاطر. یکیش اینه که دستور میده که آقا اذکر الله ذکرن کثیرا، اذکر الله ذکرن کثیرا، معناش توجه دائم به حق تعالی است، اما ابزار میخواد این کار. من اگر که ننشینم و به لا اله الا الله مشغول نباشم، کمتر میتوانم به معنای ذکر و ارتباط با حق تعالی دست پیدا کنم، کاری که الان مخصوصا در ابتدا برای انسان عملی تره اینه که همین از ذکر را همین منظور اوراد و از کار بگیریم. ولی شاید اذکر الله معناش اون یعنی حقیقتش یا مرتبه عالیش توجهات باشه، توجهات عالی باشه، توجه به حق تعالی باشه. ولی خب ابزار میخواد، ابزارش همین اهل بیت. ببینید در قرآن و روایات چقدر ابزار در اختیار ما قرار داده ان، از چیزایی که ما بهش میگیم ذکر، ذکر استغفار، ذکر توحید، لا اله الا الله، سور قرآنی، قرائت قرآن. اینا کارش چیه؟ کارش این است که وقتی من مشغول به ذکر شدم، تکلیفم را با خودم معلوم میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که خودمم آرام آرام میتوانم در بیابم که چند درصد از این نماز من ولی ذکر الله اکبر است، خود نماز تفسیر شده، نماز من چند درصد توجه توشه. اگه من این ابزار دستم نباشه شاید که پرت بشم اصلا. ولی وقتی میستم نماز، وقتی مینشینم یه دعایی را بخوانم، یه ذکری را بگم، اونجا متوجه میشم که من از یک دقیقه گاهی یک ثانیهش را نمیتونم خارج از تشتت ارتباط برقرار بکنم، اصلا تشتتم را دور کنم. حالا اذکر الله ذکرن کثیرا یا توجه به حق تعالی یه معناست، من بیماریم یه پله پایین‌تر از اینه، مشکل دارتر از اینه، و اون اینه که توجه یه معناست، اشتغال پر به امور منافی یه معنای دیگره. من این گرفتاریمه که انقدر اشتغال داره، خیالات دارم از جهت ذهنی که نمیتوانم نماز بخوانم، نماز فارغ از اشتغال نمیتوانم بخوانم. اینم یه بیماریه. این بیماری بیماری کثرت گرایی خیاله، بیماری بیدر و دروازه بودن قوه خیاله، بیماری عدم تسلط قوه عاقله بر قوه خیاله. خودش به یمین و شمال سرایت میکنه میره و اصلا از اختیار من خارجه، مانند اسب سرکشی که افساری نداره که من بگیرم. راهکار درمانیش، باز قرآن انواع راهکارهای درمانی را که ارائه کرده، عرض کردم یکیش اشتغال به اذکار هست و حد اکثر سعی در توجه. توجه یعنی عدم تشتت، یعنی یک بار گفتی لا اله الا الله و فرض کن ذهنت تو بازار بود، بار دوم سعی کنی در لا اله الا الله دوم نباشه، بیا حاضرش کنی به تعبیر بعضی از آقایون، دل جایی نباشه و زبان مشغول به ذکر باشه. برای بار دوم آمدی بگویی، دیدی که از بازار رفت هر کجا بره اشتباهه، رفت یه طرف دیگر، دوباره سعی بکنی. بعد از یک روز حتی توانستی 100 تا لا اله الا الله که میخواستی بگویی، یک موردش رو حاضر کردی خودت را در همین حد. اینم باید درست ترجمه بشه که ترجمه نشد، یکیش را گفتی، شما جهاد کرده ای و به حد خوبی رسیده ای. اینو باید نگه داشت. یه لا اله الا الله را به گونه ای گفتی که فکر انسان، خیال انسان در مدرسه، در بازار، کار نبود. این یک سرمایه است. یک ثانیه را میتوان دو ثانیه کرد و دو ثانیه را میتوان سه ثانیه کرد، و اگر کسی به مقدار کمی از این تسلط پیدا کنه دیگه تصاعدی بالا میره. او باید سعی بکنه یک ثانیه یک ثانیه و یک ذکر یک ذکر خودش را حاضر کنه و از تشتت و تکسر و این طرف اون طرف بودن خیالات خودش را متوجه کنه به یک سمت. این یه پله‌ای از توجه، این یه مرتبه‌ای از توجه. توجه یه معنایی نیست که بشه الان نقد برای همه یکسان معناش کرد، ولی ما مشکلمون الان توجهمون به این معنا هست که آقا ما می‌خواهیم دو رکعت نماز بخوانیم، کسرات خیالیه و فرار بودن ذهن و بی اختیار بودن خیالات و به سمت یمین و شمال رفتنهاش نمیگذارد ما یه لا اله الا الله بگوییم و پراکنده نباشیم. اگر کسی توانست این کارو بکنه، این کلید او را میبره. و تعبیر جالبی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت داشتن تو این زمینه، میگفتن که اختیارن وارد بشید در این باب توجهات، اختیارن خارج نشید. خب این یه نسخه بی پایانه. حالا چون که این ثانیش دیر به دست میاد، الان امروز ممکنه گفتی و توانستی که درصد بیشتری از این نماز را توجه داشته باشی، ولی مگه یه زاویه یه کوچک در و دروازه ها دارد، فردا یه مشکل پیش آمده پرتت میکنه، همونو ممکنه نذاره. باید اونقدر در طول زمان استقامت نشون بده انسان تا این تثبیت بشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خب اون وقت بعد این سعی و تلاش ها داره همزمان میشه، مشکلاتش رو ما داریم بررسی میکنیم، ولی امتیازات و امکانات و انوار و عنایات الهی و این هم خیلی گاهی کار سازه، راه را خیلی نزدیک میکنه. یعنی فضای دل یه نفر تاریکه، افکار بدی میاد به ذهنش. گاهی یک جلسه روزه شرکت میکنه و خوب از جهت توسلات بالاخره فضای خوبی ایجاد میشه و یه نوری دلش را میگیره، گاهی قلوکن میکنه یه بیماری را. منتها نمیتوان نشست برای اینکه حتما یک زاویه ای پیش بیاد و علت تامه بشه برای قلوکن کردن همه مشکلات. نمیشه، باید هم زمان از کانال های مختلف انسان در معرض خیر و برکات باشه و شرور را ظاهرن و باطنن سعی کنه اونقدری که میتوانه از خودش دفع کنه. ولی راه راه جالبیست، دریا دریای عذب فراتی است، منتها بی پایانم هست. هر زاویه ای با هزاران زاویه در ارتباطه. این نوع اگر انسان تو خودش وارد شد، کلید زد، درست وارد شد، سیر انفسی اینجوری شروع میشه و باب معارفش بی پایانه. وقتی که این توجه مدتی حتی در باب ذکر، در باب استغفار این توجه سامان گرفت، بعد انسان خودشو پیدا میکنه. این خود پیدا کردنی که ما داریم الان، اینا همه دنیا دارن این مقدار. منظور از خود و خود پیدا کردن و بعضی از بزرگان و علمای نهله نجف مسائلی دقیق تر و فراتر از این بوده و علائم داشته. که چگونه خودش را پیدا کرد، کو، چگونه دید، چگونه یافت. و بعد که یافت، نوبت ارتفاع و ارتقاء، باز اونم بی نهایت. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین.